روایاتی که جلسه قبل شد آدرسش رو در این قدرتونتون بگم من بحث رو بگیرید. از رو که در کربلا 200 پیامبر 200 وصی و 200 نواده صحیحش نه 200 پیامبر 200 وصی و 200 نواده دعوت شده. دو تا آدرس دیگر هم هست که خدمتون عرض کنم. کانال زیارات صفحه 270 هستش و نفس الممنون صفحه 110. این دو تا آدرس هم داره که بعضی از دوستان آدرس دیگر رو هم می‌خواستن. بله، کانال زیارات 270، نفس الممنون 110. اما بحث در اینجا بود که پس کردیم ما در زندگیمون اگر درسیم به اونجایی که احساس رضامندی نسبت به زندگی پیدا بکنیم، اون آرامش همراه با مطمئنه دارم وجود میاد. در حقیقت اون محسسی که داخل بندگان میشه وقتی که ما در سوره ترج یا نفس مطمئنه رو میبینیم، کسانی که نفس مطمئنه دارن در حقیقت به یک یقین و آرامش و موقعیتی رسیدن. بعد موقع تدخلی جنتی براشون هست، تدخلی عبادی براشون مطرح هست. در روایات متعدد اسلام اومده مطرح کرده که میفرمایند فشار روانی آنقدر انسان رو از آمادگی های ایمانی با خلاص میکنه و خارج میکنه که نمیتونه به انتهای آرامه یا انتهای موقعیت خودش برسه. گویا بس اینجا ما گفتیم سوره قاف آیه 16 میفرماید ولقد خلقنا الانسان و خودمون انسان را خلق کردیم و نه ما توسوسه به نفسه. در حقیقت معناش این هستش که خداوند وقتی میفرماید ما میدونیم چه چیزی او رو وسوسه میکنه، چه چیزی او رو از جاده خارج میکنه، معناش این هستش که در حقیقت دستوراش هم داره. و این بحث از کجا میگیریم؟ از این آیه نه، از آیات دیگر و بعد از روایات دیگر. میفرمایم که برای اینکه انسان از این مسیر از صراط مستقیم خارج نشه دستورش هم داریم چیکار بکنیم. حالا ما دستورهای یکی یکی ما داریم میشماریم که در حقیقت ما به یک درجه ای از اطمینان، آرامش، نشاط، امید برسیم تا این که فشارهای روانی رو اثر نکنه. خب یکیش بحث آرزوه. گویا روایاتش موند که گفته شد آرزوها رو باید کنترل کرد. افرادی که آرزوهاشون رو کنترل نمی کنن نمی تونن آرامش داشته باشن، احساساتشون رها شده میشه، تخیلاتشون بی‌برنامه میشه. گاهی تخیل تبدیل به تفکر میشه، تفکر تبدیل به زندگی میشه. اگر تو باشه اینطوری فرمودن آقا رسول الله، فرمودن زندگیتون تابع احساساتتون، احساساتتون تابع تفکر و اندیشه‌تون. اگر آدم احساساتش به هم ریخته بشه دیگه تفکر به هم ریخته، بنابراین زندگی به هم ریخته. خب حالا آرزو رو تعبیری که دارن میگن مثل مواد مخدره. آرزوها اگر رها بشه مثل مواد مخدره انسان را مست میکنه، انسان را سرخوش میکنه، نصیحت پذیر نمیشه انسان. اهل تفکرم اگر بشه نوع فکرهایی رو میاره که خودش میپسنده. یعنی آدمی که مواد مخدر مصرف کنه یا حالت مسیحی بهش دست میده یا حالت خاصی بهش دست میده که ماها را به دور از اون حال خوشش میبینه. ماها که اهل مواد مخدر نیستیم در دایره حال خوش خودش نمیبینه. میگه اینا کیه؟ این هم که حالت پیدا میکنه. آرزو اینطوریه. من چند روایت بیشتر هم از حضرت امیر علیه السلام بخونم که ببینیم آرزو چه کار میکنه، بعد چه کار کنیم با این آرزو حالا، که یکی از نقطه هاست. البته میفرمایند آرزو در بین بانوان بیشتر از آقایون میتونه زندگی رو تلخ بکنه، میتونه زندگی رو دچار مشکل کنه، به شرط این که از کرده این کنترل نشه دیگه. اگه کنترل بشه مشکلی نداره. در کتاب لیونور باکر صفحه 349 و قرآن حدیث 8694 تا 9064 ملاحظه بفرمایید این مطالبی که هست، یعنی این دو تا سند هست، بفرمایید از دمید کسی که آرزو کنن، کسی که آرزو کنن چیزی را که ناممکن هست، یعنی آرزوی بلندی که هنوز ریشه درست نکرده، کسی که آرزو کنن چیزی را که ناممکن هست، انتظاری بی پایان خواهد داشت و خواسته خود را ضایع کرده است. این خواسته های ما داره، اگه در قالب آرزو را پیش بره یک خواسته منو خراب کرده. آرزو مثل سراب است که هر کس را به او نگاه کنن می فریبد و هر کس به آن امید ببنده ناامید می سازد. آرزوهای بیدر پیکر خیلی هم کنید، هر که به آن امید ببندن ناامید است. بدون شک کسی که در پی سرا روان شود زحمت او طولانی میگردن. آدمایی که تو زندگی خیلی زحمت دارن، خیلی به طبیل خواهد این قسمت از روایت روزی رو عرض کنم که از امام صادق از منصده به اسلام توضیح در ارتباط با طولانی شدن، طول عمل، این آرزوهای تیفوری هم آرزوهای طولانی از صادق به اسلام توضیح داره، خیلی به قول معروف شنیدنیه که آدم لحظه به لحظه باید تو ذهنش هی مرور بکنه. میفهمید آدم هایی که زحمت زیاد تو زندگیشون هست، همچون از نظر روح به جسم به مشقت میوفتن، اینا آدم هایی هستن که آرزوهای نشدنی تو زندگیشون زیاده، آرزوهای نشدنی. خب آقا در یه جوری دیگه آقا رسول اکرم فرموده که این من فرض میکنم، آقا رسول اکرم در یه جوری فرموده است که نمیشود در قاموس مسلمان نمیگنجه، نمیشود نیست، این ما هر کاری را بکنه میشه. در پاسخ آقای من ساده یه نکته داره میفرماید، اون مسلمان فهمید، یعنی مسلمان وقتی فهمید میکنه که در قانون در قاموس مسلمان نمیشود نمیشود نمیگنجد، یعنی اون مسلمان یه خصوصیاتی داره. را حسین عرض میکنیم چیه؟ ها 8-9 مورد رو باید معتقد باشه، اون 8-9 مورد وقتی معتقد شد بقیه هیچی در قاموس اون نمیگنجد، یعنی نمیشود نمیشود در قاموس اون نمیگنجد. ولی آدمایی که اصلا اومدن آرزویی شدن، دنبال واقعیت ها نیستن، دنبال حقیقت ها هم گاهی نیستن، میخواهن این آرزوهاشون طول عمل و بدون شک میخواهن که زحمت اونها طولانی میشه. ادامه روایت، تشنگیش افزون میشود. کسی که بر آرزوهای خود تکیه میکنن قربانی خواسته های خود خواهد شد. حالا این هر کدوم آرزوهای تأکید میکنه ما، آرزوهایی است که کنترل نشده، مدیریت نشده، را روزی مدیریت چه میکنه؟ و نتیجه جز آه و افسوس در پی نخواهد داشت. نتیجه جز آه و افسوس در پی نخواهد داشت. کسی که آرزوهایش زیاد شود، رضایت او از زندگی کاهش می‌یابد. بس مثلش یه رضایت از زندگی برای رفع فشارهای زندگی. این حضرت چطوری مطلب را بیان می‌کنند؟ کسی که آرزوهایش زیاد شود، رضایت او از زندگی کاهش می‌یابد. ممکنه کسی را من میخوام فرض کنم از نظر علمی به مقام بالاترین علم برسم، میخوام از نظر معنوی به بالاترین موقعیت معنوی برسم، این آرزوه یا نه؟ غیر آرزو. آرزو چی هست؟ این سوال پاسخ داده میشه. چون ممکنه هر یادم که این روایت رو من دوستان فکر کنم خب یکی میفرماید کسی که آرزوهاش زیاد بشه رضایت او در زندگی کاهش پیدا میکنه، بعد اینا معنی داره بگه، یعنی که به موفقیتی دست پیدا نمیکنه. پس ما نگیم میخوایم به بالاترین مقام معنویت، بالاترین مقام علمی برسیم. این الان توضیح میده که کجا گیر کجاست. ادامهش چنین کسانی باید بدانند که به آرزوی خود نخواهند رسید و بیش از عمر خود زندگی نخواهند. یعنی اون در حقیقت شاکله عمرشون خبر و عمر طولانی هم نخواهند داشتیم. چرا؟ چون آدمی که آرامش نداشته باشه، آدمی که شادمان و نشاط همراه نکنه، استراب، دلشوره، همون بشار روانی بودیم، طول عمرشون بیکن. خب البته این قسمت آخر تو همون کتاب علم الحکم صفحه 424 رو میتونید ببینید. این نوع در حقیقت آرزوها منظور آرزوهایی هستش که ما بدون برنامه ها و بدون واقعیت فکری رو دنبال میکنیم. یه موقع هستی هستی برنامه ریزی داره، یکی از واقعیت فکری داره. حالا بحث اینه که کدام بهتره، واقعیت ها را دنبال کنیم یا اندر فکری دنبال بعضی از این واقعیت فکری داشته باشه یا برنامه‌ریزی. میگن مقدم واقعیت فکریه، درستی های فکریه، برنامه های فکریه. هر کسی فکرش درست میشه، جان با رسول الله فرمودن احساسات و عواطف و این آرزو و علاقه خوب میشه، برنامه‌ریزی زندگی درست. اینا کنار هم. حالا برای اینکه این مطلب درست بشه، آقا رسول الله در یه جای دیگه در خصال جلد 1 صفحه 73، خصال جلد 1 صفحه 73 از آقا رسول الله نقل میشه که جواب میده به این افرادی که آرزوهاشون خراب هست، دچار مشکلن، چطوری هم اینا؟ میفرد بگه من دلبستگی هایی دارم، یه دلبستگی هایی دارن، اون دلبستگی ها مشکل براشون به وجود میاره، آرزوهاشون نامهماهنگ میشه. میفهمید دلبستگی به دنیا اندوه و حزن را میافزاید. من سه چیز را برای حالا دنیا را معنی میکنه بعدا، دنیا پول نیست، به تعبیر دیگر به قول بعضی میگه پول اصلا جز دنیا مست میشون، دنیا جز نوچه های دنیا، پول جز نوچه های دنیا است. دنیا مثل فرض فرمان که اون نوع تشخص طلبی هایی که گاهی آدم پیدا میکنه، گاهی نوع مقبولی ها موفقیت هایی به دنبالش میره که برخواسته از ناموزونی های فکر او دنیاست که موجب میشه انسان دنبال مثلا پول و مقام و یعنی ریاست و اینهایی که از قبلا فرمودن جلسه اول رشت کردن. فرمایید من جز نوچه های روایت. حالا حضرت فرمایید من سه چیز را ادامه روایت، من سه چیز را برای کسی که به دنیا دلبسته است تضمین می کنم. حالا این تضمین نگاه کنید چقدر خوشمزه است. سه چیز را برای کسی که به دنیا دلبسته است تضمین می کنم. یک، فقری که بی نیازی ندارد. حضرت از طرف آخر اومده که این کار ما فکر کنیم، فقری که بی نیازی ندارد، این تضمین میکنم. فکر کنید که چرا فرده تضمین میکنم این رو به صورت مثبت منفی بین شده. دو، گرفتاری که آسودگی ندارد، گرفتاری که آسودگی ندارد. آدم متعادل همیشه آسوده است، خیلی آرام و امیدوار و شاید بگیم که یقینی عجیب که بزرگان دینمون نگاه بفرمید به تعبیر خدا رسول الله که انگار فردایی وجود ندارد، دیروزی هم وجود نداشته، همین امروز داره، اینقدر مطمئنه. بعد امروز هم اینقدر کام شیرینه انگار که جز ابرار شده در بهشت. آقا رسول الله فرمود ابرار در بهشت میفرماید که تختای دریقی هست همش بعد میگرده به سوره ده. رو این سوره چقدر قشنگه که آقا رسول الله در بود رضایت همش برمو میگرده به مفاهیم این سوره، میفرماید به مردان علنگوهایی میدن که طلاست. حالا این ممکنه سوال کنیم که چرا در دنیا حرام اونجا حلاله، این دیگه تفسیر مراجعه فرمایید دیگه توضیح داده شده. علنگوهایی بهشون میدن، آویزهایی بهشون میدن، مردان به طلا بعد بزنن چی داده میشه، چی داده میشه، تمام لباسای سبزی که به زنان داده میشه، لباسای سبزی که میدونن چشمها را به خود میره باید. بعد نوکرانی که جوانانی بسیار چهره بلورین دارن که نورش همه را به تعجب آمیدارن، اینا میشن نوکر اینا. این تعریف میکنه، تعریف میکنه، فهمید اینجا اینا این طور آدم هایی هست، یقینی هایی هست. جهنمی ها هرچند وقت یک بار بیارنشون اینا را میبینن حسد میکنن، نگاه میکنن که این خادمه ها خادمه ها دارن از این مؤمنینی که در روز درسی در دنیا اون صفاتی که میخواد فرماید رعایت میکردن، میبینه که الان جوانان چهره ای که با اون نوری طوری دارن، با اون زیبایی هایی که دارن، لباس هایی دارن، حریر با حریر نر میفرمید دارن، اینا دارن در شب حضیبه می کنن، حسد می کنن، دوباره من ایشون شد جهنم برمیگردن اینا رو میبینن داره برن شد تو جهنم. از قبول فرمید این کار مثل که میخوان دق بهشون بدن ولی دق نمی کنن، از دنی فرمید باید انا عذابش رو ببینه. بعد این فرمایت فهم سوره می فرمید که این از پاداش صابرین بر رضایت خدا دو زنندی این قد مهمه، این از پاداش صابرین بر رضایت. حالا سومیش قبلیم و اندوهی که پایان ندارد، آدم هایی که این دلدستی که پیدا کنه اندوهیشون هم پایان پذیر نیست. اینجا من فکر کنم که این قسمت رو چون توضیحش تو مسائل بعدی مدار بگم برای که بحث خوش به علمی نشه یه مدار پروندهش ببندم. نکته دوم رو انشاءالله بحث بکنیم که میتونه رضایت رو تقویت کنه، چون نکته اول هم این آرزوها مشکل ایجاد میکنه. نکته دوم رو بگیم بعد تقویت به راحل ها که ما داریم از این حالت خوش که بحثش خارج بشه. نکته دوم تقویت از آنچه داری لذت ببرید. بله تعریفش میکنم که نگفتن با هم از هم بودیم که از این حالت خوش بودن خارج شد. میفرماید از آنچه داری، نکته دوم از آنچه داری لذت ببرید. حضرت فرمودن آرزوهای طولانی نشاط، من آدرسش هم بگم، از کعبه علیه السلام در قرآن حدیث 4585 4585 فرمودن آرزوهای طولانی نشاط نعمتهایی رو که دارید از میان میبره و آنها را از نزد شما کوچک میسازن و شما را به کم سپاسی وادار می‌کند. یه حدیث هم از امام صادق میگن بعد از این توضیحی که بعد از بودن میرسیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند، اول حدیثش میگن امام صادق علیه السلام بهار و انوار جلد 75 صفحه 368 میفرمایند کسی که و آنچه در دست فرزندان دنیا است دلگرد، خیلی قشنگه، کسی که با آنچه در دست هر بندان دنیا از بهترن انبوه او طولانی میگردن و خشمش آرام نمیگیرد و نعمتهای خدادادی را ناچیز میشمارد و در نتیجه ناسپاس میشود و در آخر ناآرام و فشار روانی او را سردرگم میکند. خب یک توضیحی مرحوم امیرالله جواد رحمت الله علیه میفرماید برای این حدیث. میفرماید بعضی آدم ها یه صفاتی دارن که انگار این حدیث برای اونا اومده است. مثلا فرمود چی؟ توی قسمت میفرماید که اگه کسی به اون چی در دست دیگران از نگاه بکنه، به اونها توجه بکنه، بعد برای خودش آرزو بکنه تو اونا برسه. مثال میدارم، میفرماید بعضی ها حتی ازدواج کردن همسر خود را با همسر دیگران مقایسه میکنن. مثلا خانم میگه که اگر همسر من مثل همسر فلانی کار میکرد یا فلان کار میکرد چنین میشد. یعنی این مقایسه که میکنه حالت آرزومندی. یا حتی میفرماین چه مرد شدن همسرشون رو گاهی ببخشی در مدارش کنی پیشون میفرماین گویا یه چیزه تو جامعه همچه افرادی هستن، چون اگر نبود ایشون آدم عارفیه دیگه شاید که نمیزد، مثل اینکه پیانچفه تو جامعه هست. من نمیدونم، شاید هم شما نیده باشه به ایشون چون فقط من دقیق میکنم. بعضی افراد هستن حتی همسرشون رو با همسرشون از نظر قد و قیافه مقایسه میکنن. میگه ای کاش تو ذهنش همسر من هم این طوری بود. میفرماید اینها به هیچ وجه به اون آرزو نمیرسه. به یک دو چنان که اینجا باید من نعمتهای خدا دادی ناچیز شمرده میشه، به این نعمت افسرشه ناچیز شمرده میشه، در نتیجه ناسپاس میشه، در نتیجه فشار روانی زیاد میشه. بعد میفرماید بعضی ها مجرد در دوران مجردی یک همچون چیزایی تو ذهنشون میاد، مقایسه هایی. میگه ای کاش من قیافم چنین بود یا چنین قیافه به عنوان همسر گیرم بیاد. میفرماید اینا آرزوه نه حقایق. در انتخاب همسر نباید بگه ای کاش چنین قیافه گیرم بیاد، چه دختر چه پسر، چنین نمیدونم انسان گیرم بیاد. میفرماید اینا مطابق با حقایق نیست. قیافه این حقا چیه؟ مگه جرم این فکر رو تو داره فکر میکنه دیگه؟ میگه این کار چنین باشه یه قدی داشته باشه 50 متر، دستانی داشته باشه 40 متر، با یه چه ایش کار داره؟ ایشون مومن تنز فرد بودن، نمیدونم پاهایی داشته باشه کفشاش برن براش بدوزن با مایی رو خودن مثلا 2 متر، بعدش هم اگر شد بچه هم بدونی آمد تو چکمش بداره راه بره، با این آرزوه دیگه چه ایش کار داره؟ ایشون ظاهرا خیلی قشنگه، خیلی هم تنظامیزه، یه هم که آرزوهی میکنه، ولی واقعیات چی میگه؟ ایشون با هر عصر زندگی میکنه، تو اون عصر باید دنبال جفت خودش بچرخه بگرده. بعدش هم جفت خودش که پیدا میکنه میفرمون باید موقعیت های ذهنی میتونه پیداش کنه. آخر انسان با آرزو که به موقعیتی نمیرسه. من مثال میزنم، میفرماید من آرزو بکنم مثلا آنچه که شیخ الرئیس مطلع بود از علمایی که داشت منو بهش برسه، با آرزو که آدم بهش نمیرسه. مثلا مراحلی داره، آدم با مراحلی به اونها میرسه. اون چند مرحله که میخوام امشب عرض کنم اونا سال و مراحلی با اون چند مرحله رو به اونها میرسه و بینه همه شاروزو ماشین چنین بخرم، خونه چنان بخرم، بچه چنین باشه، همسر چنین باشه. میفرماید اینا نعمت هایی هم که الان داره رو دوچار مشکل می کنه، نمیتونه نعمت رو ببینه، مشکل عجیب و غریب پیدا می کنه.
من آرزو کنم داشته باشم، بعد هم داشتم خب همین، فقط از اون چه الان دارید لذت ببرید، نه اون چه که تو ذهنات هست. از اون چه که هست لذت ببر تا برسی بود. مثال میدنه ها، مثال میدنه، ببینید میفرماید مثلا همین غذایی که دارید این غذا را میل کن، با لذت میل کن، بعد چیزی با لذت هم میفرماید را میرسید. چجوری لذت بریم از غذا؟ میفرماید از غذا لذت ببر تا بکنه جسم زنده بمانه، کار بکنه، فکر بکنه، از فکر قوی به کار قوی برسی به یک وجهایی که برنامه‌ریزی کردید. از خوابی که الان داری درست بخواب، لذت ببر تا فردا جسم سر حال داشته باشی، کار قوی بکنی. من عذر میخوام چنین بی پرده میگم اینا رو، چون اینا چیزیه که باید علمی باید بگه. از همسری که کنار هم هستن از مصاحبت با هم لذت ببرن تا آرامش پیدا بکنن، تا دوباره همدیگه را که ببینن به آرامش برسن، تا فکرشون خلاق بشه، فکر خلاق بشه به موفقیت برسن. بگو چی که هست از اینها سینه پله میشه برای مرحله بعدی. بعد اینجاست از اون چی که هست آرزوهای چیزی دور و درازی را مشخص میکنه. فرق است بین همت بلند و آرزوی طولانی. یه بحث همت بلند داریم، یه آرزوی طولانی داریم، درسته؟ بعد اون موقع بحث آرزو ما دو قسم داریم، آرزوی طولانی، آرزوی محدود، درست شد؟ هیچ کس منکره آرزوی محدود نشده. چرا؟ چون آرزوی محدود جزئی از همته، اون توضیح داده میشه، هر سه بعدی توضیح میده، جزئی از همته. تمام آدم هایی که جالبه با کلیت با قاطعیت میفرمادن، تمام آدم هایی که شکست خورده ین، تمام آدم هایی که شکست خورده ین سه چیز تو زندگی شده، تمام آدم هایی که شکست خورده ین سه چیز تو زندگی شده. یکی این که از شکست تأثیر گرفتن، تأثیر منفی. یکی آدم هایی که از شکست تأثیر میگیرن، یعنی فشار روانی داشت به نمیتونه کار برده کنه. دو از توکل درس نگرفته، از توکل درس نگرفته. سوره طلاق آیه 3 فقط از این آیه درس نگرفته. این دو. سه، آنچه که داره نشناخته، آنچه که داره نشناخته. اگر تو باشه حدیث اولی که جلسه قبل خوندن فرمود اگر مثل من دنیا میشناختی دنیا رو طور دیگه باش بازی میکردی، دیگه نه؟ این ستا خیلی مهمه. بفرد تمام شکست خورده های این سه رو این طوری دارن. بله، حدیث از ماصادق علیه السلام، از ماصادق علیه السلام. خب آدم هایی که موفقن، نه بالعکس، اینا همه بالعکسن. حالا روشن میکنی کم کم بله. ببینید این روایت نیست، این روایت نیست، این یه جمله طنزه. سابقش هم در میگرده به قرن پنجم و سرعش نسرعش، یه طنزیست که به قرن پنجم برمیگرده. اونجا یک مسئله اتفاق افتاده در به اصطلاح بصره. من اول از کنم خدمتون لباس طلبیه به چه قرنی برمیگرده؟ یادتون هست؟ اصلا لباس طلبیه ارزم بزرگ شما امامه گذاری، نه برای اینکه طلبه ها بیان، نه اینکه خود ائمه علیهم السلام ببندن، از زمان عسکریه علیه السلام، عسکریه علیه السلام دستور حکیم خواندن که افرادی که علوم دینی رو فرا میگیرن این لباس رو بپوشن. این اصلی ما نه این اینجا بود گفتم نگفتم اینجا اصلی رو هم نه اینه که از زمان عسکری نبی مسلم اونجا هست، از اون زمان که شما ملاحظه کردید ما دو وعده داریم، یکی قرن سوم هجری، یکی قرن پنجم هجری، که دو تا نکته اتفاق افتاده. یکی بحث علمی است که کاربردی باشه و مردم را بتونه از مخمصه ها نجات بده، به اصطلاح. یکی این که تو بحث خرافات یه مقداری مسائل دیگه اتفاق افتاده. اونجا یه بحث خیلی جالبی است برای این که در بحث میپنچه بود که دو میدونه، یه میدونی که به قول معروف افراد اومدن بحث های خرافه‌ای و طنزای آنچنانی میکنه، یکی از عالمان هم از چند تا نکته طنز آمیز رو مطرح میکنه که افراد خرافه نگر را معرفی بکنه. من شما بنا دارم بدون سند اینجا حرف نزنم، الان بخوام اسم شخص بیارم، من خود میدم که جلسه بعد رو انشالله اینو چیز پیدا کنم سرش خدمت برم، ولی یقین دارم از دو بس برم که بگم صفحه چند دو، چون یقین ندارم صفحه چند دو میفرستم اشتباه بشه بعد دوستان گله کنم که میگم آقا پیداش نکردید. این شخص بگی تند رو میاره نصف عیش از عیش، این نصف عیش رو خاطر این بوده، اولا این آبی که می میکنم میگم اگر نصف خورده یه مؤمن بخوری شفاست، درست؟ سور مؤمن شفاست، خاطر بود یه لنده خوده بوده وید استاده از اونجا تا یه کسی آب بخوره از این کوده ها از این دیوان های گلی نصف بوده نصفش بخوره بره پاس این بوده چیکار میکنیم؟ میگفته که من نصفش رو میخورم به عیشم برسم. این در جواب خدا گفته یه چی؟ گفته یه شفای من بخوره، من به شفای عقلی برسم. این عالم بزرگ با دیگه من تعجب میکنم تا الان یک سال از این عوام خودش شفا پیدا نکرده، میگه هنوز این بسیار وصفش نیمده وصفش بیاد در که ها پس وصف این میشه نصف است من تو وصفش نرسیده چجوری وصفش که بعدا برام میگم. این کیف آدم ها اهلشون منطق نبودن، حرفاشون رو هوا بوده، چون خرافه نگاران اینطوری بودن، حرفاشون رو هوا بوده. بعد روز بعد میاد چیکار میکنه؟ یه تعدادی از این چوبهایی که به هم وصل شده هستش میگه بردن سر قبر فلان مثلا شخصیت بزرگواری که عالم بوده تبرکش کردن، هر کس میتونه بگه یه پارچه بهش ببنده. این پارچه هایی که بعضی میبندن به این درخت تو بیابونا و ما میگن مراد میگیری، این از اون موقعی چه گرفته. این میگه این بودید اتفاقا یکی میاد بند خدا این پارچه میبنده و روز بعد میگه که من مرادم گرفتم. میگه مراد چی بود؟ میگه پسرم در مسافرت بود، رفته بود کوفه، حالا برگشته، این چیز کرده بودم که برگرده. حالا جالبه این بنده خدا اطلاع میداشته که ایشون جزء شاگردان تجار بوده، تاجران نرگشته، اینه برگشته. بعد میگه خب حالا این وصفش پس اینطوریه، میگه بایستی که به یه چیزی برسی اوصافش رو بایستی که مخصوصا برای توضیح بدم. حالا این بحث مفصلی داره، این روایت نیست، یک طنز نسبت به اینا، اگه بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه. این یه همچه چیزی اتفاق افتاده، نه اصلا با این با آرزو یکی نیست. خب پس برگردیم به بحثمون. این استش که فرمودم این مقایسه ها این چیزا موجب میشه نعمت هایی که خدا بهتون داده نبینید، نشناسید، استفاده نکنید. میگن زن هر کس زندگی خودش رو نمیبینه، ببینید زندگی های خودمون این که میگن مرغ همسایه قاز میشه، اونا بر خاطر همین آوردن زندگی هامون رو میسپاریم دست مقایسه ها، زندگی هامون میسپاریم دست دیگری چنینه. خیلی جالبه آدم به جایی میرسه که هر موفقیتی در دیگران میبینه میگه او استثناست، اون موقعی کاری میشه من دقیقا خود چند استثنا بشه که ممکن نیست، بایدی از راه اشاره شد. اگر میخوام به این چیزا وارد بشیم چطور این وارد راه حلها بشیم؟ هشت، من گفتم نقطه هشت، هشت نقطه اتفاقا میفرمید در وصف یک نقطه، یعنی اول فرمید اولین رمزی که آدم ها هست چنگ فشار روانی میان بیرون، از چنگ نارضایتی میان بیرون، این ازش که اهل تقوا، یک اهل تقوا آرزون پرور نیستن بلکه خدا نگر هستن. خب مگر چی کار میکنه؟ هشت نکته برای اهل تقوا اول میخوام بگم بعد تا برسی به مراحل بعدش بیرون چی میکنه. سوره بقره آیه 2 رو می‌فرماید تقوا زمینه پذیرش هدایت است. خودم به متقی این تا تقوا نباشه کتاب خدا انسان رو به اونجا هم نمی‌رسونه. دو، سوره بقره آیه 287 خداوند معلم کسانی است که تقوا دارند و قول داری درسته؟ یعنی باید این فکر از کردیم فکر با واقعیت ها مقدمه یا برنامه ریزی. حضرت امام صادق فرمود فکر با واقعیت، فکر با واقعیت مال کیه؟ خدا معلمش کنه. حالا آیا خدا همه مردم معلمه میکنه؟ یه این خصوصیت که بیشتاری داشته باشه بله دیگه خدا معلمش کنه. اگر باشه فقط اون سه چیز که باشه انسان شکست خورده است. یکیش به توکل ایمان نداره، بی توجه به شکست خورده. حالا میگه یکی میشه 282 سه، سوره حجرات آیه 10 تقوا وسیله رحمت الهیه، نه چیزی دیگر. تقوا وسیله رحمت الهیه. اینجا یه حدیث امام صادق داره خیلی جالبه، میفرماید اگه کسی میخواد خدا رحمتش کنه، رحمت الهی تو خونش تو زندگیش بیاره، از سه چیز بترسه، از سه چیز بترسه. یکی به نامحرم فکر کردن خیلی بترسه. دو، از نعمت ناسپاسی کردن. سه، سخن چینی کردن. از این سه بترسه. در کتاب نقطه آغاز این چیزا آمده، آثار سخنچینی اومده که چقدر انسان بیچاره میکنه. اونجا آمده یه نگاه بکنید، تمام روایت میشه جمع کرده. چهار، سوره انعام آیه 155 تقوا وسیله قبول عمل است. پنج، چهارم گفتن سر انعام 155 این اشتباه کردن. انعام 155 رو برای سوم بگیرید، برای چهارم مائده 27 بگیرید. جابجا بود. بله جابجا اولی درست، اولی دومی درست. خب پنجم، سوره طلاق آیه 3 تقوا وسیله دریافت رزق از راههایی است که انسان هیچ فکرش نمی‌کنه. حالا نشسته تو زندگی خودش ها یه دفعه بگه خدا من پس گردن یکی میز فکر می‌زنه میاد سراغش. خدا رحمت کنه عجب اصاها ایشون راننده مرحوم علامه امینی بود تا پیرسال زنده بود. خیلی آدم باسفایی بود، نمیدونم چقدر میشناسیدش، خیلی باسفا. بالاخره همنشینی سوره کهف آیه 28 فرمود با نیکان همنشینی چه یک بیشتی دیگه همنشینی علامه امینی بودش که نیست. سالهای سوره آورده و برده تو بغداد و نمیدونم کجا و کجا و کشورهای مختلف میرفته ایشو میبرده میآوردش. یه روز یه خونه چهار مردان داشت، اما دلش اومده بود به شادی پشت سر آقای حسینی که از شاگردای علامه طباطبایی هست که مسجد المهدی نماز بخونه در بلوار احمدی. بعد این همه را به روحیات خوش میشه و با اون حالت خاص صفای خودش ممکنه بعضی کلماتی ایشون مثلا یا بعضی بزرگان میگن یه ایچه آدم هایی اون با اون مثلا خاص خودش میگن دیگه. فرمودن یکی از آنها فرمودن که آقا چرا اونا تعرض نمی کنید تو خود دعا کنیم بیاد. فرمود خدا برسون این خونه من رو. یه چندی نفسش دیدیم یکی اومد گفت آجه باز این خونه بی تارنده نمی خواهی بخوشیم.
چرا؟
گفت چند می دیم؟ گفت بده هر چه بده خدا برای کرد. گفت چه تو من بیشتر ندارم؟ گفت خدا برای کرد بهش داد. آیا خندیدن گفت دعا برای بچه کن؟ گفت خدا دیگه برسون یه خونه من بده بقل همین مسجد باشه. باز این حرف رو میزنه. بعد از نماز یک اومد به حاجه باز شهده خورت مختی باری اون هم یک خونه منو بخار. گو کجا باز؟ گو این بقیل مسجد. گو چم؟ گو هرچه داشت. گو من چه کنم بیشتر ندارم. گو بده مبارک باشم. گو الهی شد رفت این خونه رو دیدیم رفت بزنیم از خونه خیلی ترتمیز قشن دویست قوله نه پرچه کرد. گویدی چه اینطوری هم؟ گو خدا پس گردن این زد پشت کرد. گو خدا پس گردن این چیزه میزنه یه تسلیم میکنه. بعد این آیه رو همین آیه سوره طلاق آیه است که خدا من وسیله دریافت رزق و اجرایی میره که نمیدونه ما آدم آیه اگوری از این فشار روانی ما رو داره جایی دیگه برگردیم به حدیث ما فرقی چه فرمون دنیا دنیا همتره که من بشنم شما بشنسی دنبالش نمیدوید او بس آرزوها را دنبال نمی کنید. این نقطه ایست که خیلی نقطه داره با برقرار شیش طلاق سوره طلاق آیه دو خداوند به متقین وعده داده که هرگز به بنبست نرسد. خداوند به متقین وعده داده هرگز به بنبست نرسد. سوال آقا این بنبستی که تو زندگی ما میاد پس مال اینه؟ بابا من که نمیگم قرآن میفرماد دیگه هر جا بنبست بود میفرماد. اینجا یه روایتی در ذیل یعنی به صلاح آیه تفسیر اداره از صادق علیه السلام داره میفرماید که هر جا بنبست رسیدید به معنی نیست در کل بی‌تقوایی تو اون مسئله بی‌تقوایی هم صورت گرفته میفرماید واقعیت شو پیدا کن. ببینید اون تو اون مسئله با چه بی‌تقوایی صورت گرفته حلش کن. ها آزمایش تو همه چی ما با آزمایش میرسیم. درست شد آزمایش که اومدی توی جایی کورکورانه میریم توی جایی با اینطوری آدم امتحان نمی کنه. ببینید من چند تا مثال بزنم. میگه که آخه خدا یه فرزند معلولی به فلان داده خدا صبرش کنه. خدا که فرزند معلول به کسی میده این کفره. خدا زمینه یه فرزند صالح و سالم رو ایجاد کرده دستبیراشون داده فرمود این کارا بکنی صالح میشه این کارا بکنی صالح میشه. درسته؟ حالا ایشون اومده مثلا فرمود با علم بخورید با علم را برید با علم آگاه بشید. امروزه ثابت شده قرص های یا داروهای از خانواده کالوگرمو کسی بخوره بچهش معلوم به دنیا میاد. خوب میخواست نخوره میپرسید علم پیدا کنه. یا مادری که حالت عبوسی پیدا بکنه و در حین عبوسی خشم بگیره بخوابه به دلیل این که بچه حالت چرخشش بلعکس میشه ناف دور دست جمعه میشه یا دور پا و همین دلیل یا موچ یا دست پا نداره. خب این مقصر مادره که آدمی عبوسی آدمی حالت خشم برخاش که وجود خودش نگه داشت نرسید رزن به رضایت نرسید از راه عبادت به آرامش نرسی، از راه تقوا به آرامش. تقصیر خدا چی اینجا گرفت؟ یکی یه جا دیگه میام مثلا فرض فرمایید من دارم درس میکنم، درست شد؟ تو درس خوندن داری مشکل مواجه میگم، میگم شانسم چنین بود که این درس اینطوری موفق نشم، نتونم توفیق پیدا کنم این درس برم. اینطوری نیست. چقدر روایت داریم که برای هیچ ربطی به شانس نداره، اصلا شانسی که معنا نداره اصلا. حالی هم اصلا یه شانس بر بکنم اینجا که خدا میاد یه بنبست ایجاد کنه تا آدم ها رو آزمایش میکنه، نه در آیات داریم نه در روایات. اینطوری نداریم مسیر رو برای ما. ببینید یک تکالیفی از این تکالیف آزمایش شد. مثل چی؟ سوره مؤمنون آیه 99 صدر فرزند وسیله آزمایش شد، درسته؟ فرزند وسیله آزمایش شد. بعد فرمود اگر پیروز بشید، اگر از آزمایش پیروز آزاد در بیاید. چرا؟ ما ببینیم تا چه مقدار وابسته به فرزندمون میشیم، تکالیفمون از اون رها میکنیم به واسطه وابستگی به فرزند. مثلا یه مادر به واسطه یه علاقه شدید به فرزند که داره با شوهرش درگیر میشه به خاطر فرزند. میفهمید احترام به همسرت مقدم بر برخورد با فرزند داره. اینجا داره یه کمایی به فرزند. یه پدر به خاطر اینکه شکم فرزندش رو سیر بکنه ناظر دروغ بگه، یه معامله بکنه یه سود بیشتری بیاره. این چیز هست که مسیر آزمایشه. بنبست اصلا خدا هیچ بنده ای را به بنبست نمی کشید، بلکه 124 هزار پیغمبر آورد، 14 معصوم برای ما گذاشته که ما راه نجات را پیدا کنیم. حتی گول نخوریم، یعنی خودم خودم گول ندیم. بس اینجاست اصلا نداریم چیزی را. نجات فقط بس بی‌تفاوتی است. بی‌تفاوتی یعنی عدم قانون قاعده دیگه، نه؟ یعنی کدوم قاعده مشت ما نتونستیم یاد بگیریم، کدوم قاعده نتونستیم بداریم. خب بعدیش هفت سوره بقره آیه 198 خداوند با متقین است و آنها را حمایت می کند. خدا متقین را حمایت می کند. آخریش هشت سوره اعراف آیه 128 می فرماید تقوا راه نجات است و خوش عاقبت است و عاقبت للمتقین. حالا عواملی که موجب میشه تقوا به وجود بیاره چیه؟ برمیگردیم به همون بحث رضایت قبل. یک، بله، عوامل به وجود آورنده تقوا که بتونه آدم به اون آرامش و یقین برسه. یک، تربیت. حالا میگیم اون چیزه تربیت آخر سرش کجاست. دو، رفیق. توبه، سوره توبه آیه 119 از من نیست آیه، نه آیه قرآن دیگه، سوره توبه آیه 119. سه، غفلت، دوری از غفلت. دوری از غفلت انعام آیه 131. چهار، یقین به معاد، بقره آیه 4. پنج، دعای والدین، سوره احقاف آیه شون نمشت. بله، سوره احقاف. شش، رضایت همسر. آقا ما جوانیم، خوش به حالمون که ازدواج نکردیم پس باید همسر نداریم. اینجاست که میگن جوان، جدی از مخونم ها توی تا این خدمت نیست جوان به خیال خودش سود برده، اما از اون طرف هم میکنه که جوانی که مجرد هستش بعضی دعاهاش مستجاب نمیشه، زود توی ازدواج کنه. اینه نکته دارم. از این طرف نهای رضایت همسر اگر درست بشه تقوا شکل پیدا میکنه. هفت، شش چیزای دمسر نه نوشتن پیدا میکنه برات میاد چرا داره بله بله آیه خیلی طول و درازی هست. هفت، دوری از سرگرمی های زندگی لقمان 6 8 اینه با مسابقه میگذاریم برید آیش رو پیدا کنید. افت برای زن مرد افت چی؟ آیه 32 خب حالا بدهی دوستان برن سوالش اما من نشنیدم میشنم بلند نگم نه سریح افت رو میفرمایم. اگر افاق نباشه، حجابی است، افاق نباشد، چشم کتر نداره، افاق نباشد، یعنی شیشتا نکته میفرمادم. اگر افاق نباشد، عقل نیست، اگر افاق نباشد، نشاط نیست، اگر افاق نباشد، دعای با آرامش نیست. اون آیه دنبالش بگردیم. خب اینا مثلا چی داری تلقا وقت داریم یه نکته دیگه بگم، یه نکته دیگه پنج دقیقه داریم، نکته دیگه از اون این راه حل اولی که فرده راه حل دو خوب پس راه حل اول تقوا 8 تا زیر مجموعه شد. حالا راه حل دو، راه حل دو خوب می فرمایم حضرت امام باقر علیه السلام فعاقب 71 صفحه 193 خیلی قشنگه، من یکی که خیلی خوشم میاد این رایه خیلی جالب میفرماید برای رضایت از زندگی و دوری از حرص و رسیدن به خوشبختی عمل به مراحل چهارگانه توصیه نبی مکرم است. یعنی از حضرت نبی سرمایه گذاری بکنه، توصیه نبی مکرم است صلوات الله علیه. یک، همنشینی با امیدواران، همنشینی با امیدواران. دو، تفکر در سوره ده، سوره انسان، تفکر در سوره انسان. این سوره خیلی خوش بکنید می فرماید در اونجا این توضیحات داره می فرماید 6 نکته سوره انسان مورد بحث قرار گرفته. یک، انسان به انسان شناسنده. دو، قیامت رو شناسنده. 3، 5 وظیفه برای پیامبر و پیروانش بهشون شناسنده. 5 وظیفه. 4، برای یک انسان را شناسنده، دو قیامت رو، 3، 5 وظیفه برای پیامبر و پیروانش، 4 ابرار را شناسنده و آثار خصوصیاتشون در بهش نمایی. خیلی جالب. خب برگردیم به نکته که پس از دوم چیکار کنیم؟ سوره انسان رو روش بکنیم. 3، کنار اعضای خانواده بنشینید و نسبت وجود هر کدامتون شکر خدا کنید. نسبت وجود هر کدامتون این خدای شکر، من این فرزند رو دارم، فرزند خدای شکر بدیم، وارده ما دارم، همسر دیگه خدای شکر بدیم، همسر رو دارم. میفرمایید تو این فکر کنید. 4، اما قبل از که چهار میگم، سر به این که اسلام اینقدر به خانواده میپردازه چیه؟ آدم وقتی میره تو غرب معلوم میشه چیا. من اون وعده‌ای که دادم جلسه بعد میتونم بهش میرسم قرار بود که چند مورد برای اینکه جوان ها به قرارز جنسی فقط فکر نکنن برسیم، داریم به اون میرسیم. 11 نکته را داره که جوانان خیال نکنن آرامش مال نزدات جنسانیه. نخیر، جالب تره. این چهارمی شما عرض میکنم حقیقه که آقای ماسدو فرمود این نکته چهارم خیلیه، اینه که خیلی از مردم ها خیال میکنن همینطوری بابا چالش بگن و توضیح بدن که چقدر به خانواده و به این چیز همه داره. فرمود به شگفتیه، به شگفتیه لذت رابطه صحیح با همسر پی بردن تا لذت جنسی با همسر. این به شگفتی اوبیده است. میدونی چرا؟ مردم این روزه اینطوری بدبخت شدن، خیلی هاشون تعدادش اگه نگیم حالا آقایی خیلی تعدادش بدبخت شدن. متاسفانه چش چرانی ها مال اینه، گاهی مواقع خدای نام کرده زنا میشه مال اینه. دیشب میگفت نه هر شش زن یا شش زن در آمریکا یک نفرش مورد تعرض قرار گرفته. اون تعرض هاست دیگه، یعنی اینه که میلشون هست بمانند، علاقه شون هست بمانند، اون دیگه با هم رفیق هم دیگه تعرض نیست، یه اون به اون خوشش نمیاد تعرضه. چرا اینطوری از حیوانات بدتر اینطوری میشن؟ چرا فیلم های آنچنانی میبینن؟ چرا چرا؟ میفرماید اینها متاسفانه اشتباه از لذت ها فهمیدن. لذت جنسی را مقدم بر لذت ارتباط فکری کلامی و انشی داشتن. بعد به هیچ وجه کسی که خیلی دقت بشه، کسی که لذت ارتباط عاطفی نبرد به لذت جنسی نخواهد رسید. خیلی حرفه، خیلی باید بشه. من معتقدم قلم به دست و هر کدومتون قلم به دستی پیش کار دارید. بله بله، کسی که به لذت ارتباط عاطفی نرسد به هیچ وجه به لذت جنسی نخواهد رسید. یعنی رسول الله، من سوال میکنم ها یکم من تعبیره میدونم برشن میشه، یعنی رسول الله کس این همه مردم هستن میفرماید مثل کلاغ هستن. اونایی که لذت عاطفی ندارن مثل کلاغ هستن، زن شوهرهای هستن مثل کلاغ نرماده کنار هستن. هیچی از همسرداری و همسرگزینی نفهمیدن. بعد میفرماید خیال میکنن از همسرگزینی لذت بردن. بس سوال میشه که یعنی رسول الله اینا خوب میرن گویا آدم بوده خیلی این در من میگن اینا یا شو خوده یا بیاده بوده. یعنی رسول الله اینا بلاخره میرن اون دنیا برولای میان برای مردان و برای زنان چی میفرماید که این آرزو را بگور ببرن. بس آرزو دیگه، این آرزو را بگور ببرن، چون غرور این مال متقینه. یکی از نشانه های تقوا این هستش که همسر با همسر خودش آرامش پیدا کنه. یکی از نشانه های تقوا این هستش که همسر با همسر خودش آرامش پیدا کنه. اینا غرور این پیدا میکنن نه اونا. بعد یه چیزی یه روایت دیدم میفرمایند بعضی ها تو اون نماز خفیله میخونن خدا غرور این هستی میگه میگه این دعاش برمیگرده با خودش رو که برمیگرده مگر اینکه اهل تقوا باشه. حالا این ادامه داره و ان شاء الله جلسه بعدی و صلی الله علیه و آله